دوستان گرامی، شنونده رادیو فرهنگ، مهربان یاران، همراه هستیم با خانم شعله پاکروان در بخش مادرانه‌ها و آنچه در هفته گذشته میان فعالین سیاسی و مدنی و مادرانه‌ها اتفاق افتاد. خانم پاکروان، درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام آقای احدی، همچنین سلام خدمت همه هموطنان عزیزم.
خانم پاکروان، سلسله یا اینکه زنجیره گرفتاری و بازداشت فعالین سیاسی و مدنی و وکلا همچنان ادامه داره، به ویژه مادرانها همچنان استوار چون کوه ایستادن و پیام میفرستن برای نجات فرزندان خودشون. برای این هفته در این مورد چه ارمغانی برای شنوندگان داریم؟
در هفته ای که گذشت من چند تا خبر خیلی توجهمو جلب کرد. اولیش آمنه قادری، مادر زانیار مرادی بود که یه ویدیویی پخش شد درباره مصائبی که دیده این زن. خیلی خلاصه، چون واقعا وقتی که 10 سال زیر حکم بودن فرزند رو آدم داره، 10 سال خیلی طولانیه، و اینکه تو ملاقات نداشته باشی، حق تلفن نداشته باشی، یعنی این مادر، این زن واقعا زیر این فشار تمام وجودش له شده. آمنه قادری که شوهرش چند وقت پیش اقبال مرادی ترور شد، یک زنی که بین تخت سنگ، واقعا تخت سنگ ها داره وجودش له میشه. از طرفی همسرش یک مرد مبارز بوده که مسائل مخصوص خودش رو داشته، و از سوی دیگه بعد از خروج همسرش از کشور فرزندش رو میگیرن. او اعتقاد داره که این دستگیری دقیقا برای تحت فشار قرار گرفتن همسرش بوده، ولی پسر رو وقتی میگیرن بهش حکم اعدام میدن و 10 سال. فقط تصور کنید که 10 سال یعنی چند روز، چند هفته، چند ساعت. این زن، من میدونم که وقتی یک بچه‌ای زیر حکم اعدامه، تو اصلا معنیش میدونین چیه آقای احدی؟ معنیش اینه که تو مزه غذاها رو نمیفهمی، چون وقتی یه چیزی رو میخوری تا میای ازش لذت ببری، یاد این میفتی که این ناخودآگاهه، یاد این میفتی که این بچه الان نیست و اینی که من دارم میخورم از گرم چجوری میره پایین. وقتی میخوابی خوابت خواب عمیق و راحتی نیست. چرا؟ چون که تا میای بخوابی تمام وجودت، تمام بدنت این فرمانو به تو میده که از کجا معلوم الان که تو داری میخوابی بچه تو اعدام نکنن و فردا صبحت خبرشو ندن. این فکریه که توی ذهن یه زن که بچهش زندانیه میچرخه. مادرایی که الان دارن حرفای منو میشنون خوب میدونن که بچه هاشون تا سر کوچه میرن بیرون یه دلشورهی دارن، یه دلهورهی دارن برای بچه که این سالم بر میگرده یا بر نمیگرده. این نگرانی دائم رو مادرها دارن البته، ولی وقتی که شما بچهت ازت به این شکل دوره که یه حکم مرگ کف دستشه و تو اختیاری روی به اصطلاح دیدن یا نزدیک بودن یا لمس بچت نداری، این نگرانی مدلش یه جور دیگه میشه. آمنه قادری مسئلش اینه، و الان که شوهرش کشته شده، تنها مونده. من نامه‌ای برای ایشون همون موقع نوشتم که سهم تو از زندگی چی بوده به عنوان یک زن، که البته همه ما باید بهش فکر کنیم، ولی الان شونه هایی که این زن میتونست بهش تکیه کنه و این دلهوره هاش رو باهاش تقسیم کنه نیست، زیر خاکه. و این زن قدرت و اجازه این که به ملاقات پسرش بره تا بلکه پسرش بتونه مرهم قلبش بشه در از دست دادن همسرش، اینم نداره. در نتیجه این میشه که یک تصویر به وجود میاد که سر خاک یک زن برای مردی که کشته شده و زیر خاکه یه عکس میاره، با عکسش نشسته و داره حرف میزنه با همسرش و میگه که پسرمون نمیتونه بیاد، من عکسش آوردم زیارت قبر پدرش. تو فقط ببینید شما که این زن توی چه موقعیتیه و توی چه شرایطیه. حالا آمنه قادری کمک خواسته از مردم که آهای مردم من تنها موندم، من یک زن تنها و بدون یاور هستم که برای پسرم دارم بالبال میزنم، کیه که دست یاری به من بده، کیه که کمکی به من بکنه، کوچکترین کمکی به من بکنه که بتونم پسرم رو نجات بدم. در این مسیر خب از کسانی که میتونن به این زن کمک کنن وکلا هستن، اما توی کشور ما الان میبینیم در هفته‌ای که گذشت بگیر بگیر وکلا بود، نه وکلای حالا مثلا ناماشنایی مثل عبدالفتاح سلطانی، مثل سیف‌زاده، حتی وکلای جوان. حتی دیشب دیروز بود این خبر پخش شد که دو تا وکیل رو در خانه یه وکیلی که الان خودش زندانه، اونا رو رفتن دستگیر کردن. یعنی وقتی که آدم این تصاویر رو کنار هم میچینه میبینه که توی ایران یه اتفاقاتی داره میفته، انگار از روی دستپاچگی دارن دیگه دستگیر میکنن دیگه، اون نقشه ها و دانایی ها و اون نمیدونم حساب کتاب وجود نداره، دستپاچه هر کیو گیر میارن میخوان بندازن تو زندان. خب این زندان های شما چقدر مگه گنجایش داره؟ البته که تو یه اتاق مثلا 6 نفره یه و 40 نفر ریختین، ولی دیگه تو اتاقی که با 40 نفر پر شده شما نمیتونین 400 نفر بریزین. در تمام ایران دارن دستگیری های مدل دستپاچه انجام میدن.
از ویژگی های صحبت خانم آمنه قادری که بر بالای مزار همسرشون اومده بود با عکس زانیار این بود که همه جا از لقمان هم صحبت میکنه،
در پسر... واقع برادرزاده، یعنی برادرزاده اقبال بوده.
بله، چون زانیار و لقمان پسر عمو هستن و فراموش نمیکنه که باید از پسر عموی زانیار که با هم دستگیر شدن و او خطاب میده به اون امام جمعه میگه که تو که رضایت دادی، یعنی پذیرفتی که اینها ترور نکردن، پس چرا باز اینها هستن؟ و باز هم برای آگاه شنوندگان از رادیو فرهنگ پخش میکنیم صحبت کامل مادر زانیار مرادی را که به اعدام محکوم شدن و همچنین لقمان مرادی را. ببخشید اگه اومدم.
خیلی ممنون از این تذکری که دادید آقای اوحدی. حقیقتش اینه، واقعا همینه. گذشته از این که فرهنگ‌های خاصی مثل کردی، مثل بلوچا، مثل عرب زبان‌های ایرانی، اینا دیگه فقط به فرزندانی که خودشون به دنیا آوردن حس مادری ندارن، اینا به تمام جوانای رو از خودشون میدونن. از این که بگذریم، از این بخش به اصطلاح کرد بودن این مادر که بگذریم، چه خوبه که همه زنانی که واقعا فرزندانی در زندان دارن، فرزندان یعنی زندانی های دیگر هم مثل بچه خودشون بدونن. و اینم ما میتونیم گسترد تر کنیم که همه ی زنانی که فرزندی دارن که خونه است، حتی همه ی بچه های ایران رو بچه های خودشون بدونن. اون موقع است که ما میتونیم به اون درجه برسیم که برای نسل آینده این ارزش رو قائل باشیم که بگیم ما پدران و مادران حاضریم فدا بشیم که بچه هامون که الزاماً خودمون به دنیا نیاوردیم، اونها در جهان زیبا و آزادی زندگی کنن. ممنون از توضیحتون. مورد دیگه‌ای که توجه من جلب کرد تایید خبر سرطان آرش بود. شما ببینید سرنوشت آرش مثل یک سمبول، مثل یک نماد میمونه از زندگی ما ایرانی ها. شما ببینید یه جوان که مثلا 10 سال پیش این جوان داشت درس میخوند، تو دانشگاه بود، آزاد بود، مادرش زنده بود، خانوادش به هم پیوسته بود، عشق میداد و عشق میگرفت، صبح میرفت دانشگاه، برمیگشت با دوستانش بود، دانشجوی فلسفه بود، فکر میکرد من کیم، انسان جایگاهش چیه، با همون ویژگی یک جوان آزاد در 10 سال پیش. شما ببینید چه اتفاقاتی براش افتاد. با دخالت نابجای حکومت به اینی که مثلا این جوان یه اعتراض کرده، یه به دیدار یک خانواده رفته، خانواده‌ای که عزیزانش رو از دست داده، رفته اونجا، به این دلیل این جوان رو میگیرن، به دلیل بیان عقایدش که اون هم عقاید انسانی بوده، هیچ وقت مثلا نیومده مثل بعضی از جوانایی که در اروپا وجود دارن که ضد اجتماع میان مثلا نظریاتی رو بیان میکنن. او نظریاتش در جهت به اصطلاح همیاری با جامعهش بوده. میان دستگیرش میکنن، توی دستگیری‌های بعدی مادرش از دست میده به خاطر ضربه‌ای که دستگیر کننده به مادر میزنه، مادرش از دست میره، چون خانواده آرش رو به اصطلاح میگن چون تو رو اومدن دستگیر کنن، مادر مرد، پس تو او رو مقصر میدونن. این خودش یه فشار مضاعف به این جوان میاره. توی زندان مجبور میشه به خاطر خواسته های برحقی که داره و اون اینی که همسرش رو به ناحق دستگیر کردن و به اصطلاح به زندان محکوم کردن، این مجبور میشه اعتصاب قضا کنه، تا پای مرگ میره برای اعتصاب قضا. بعد توی بازجویی ها ضرباتی به کتفش میزنن که در میره، این کتف در رفته رو رها میکنن. ببینید داستانو که داریم گوش میدیم، میبینیم زندگی ماست تو 40 سال گذشته، زندگی همه ما ایرانی هاست. ما سال 57-56 داشتیم زندگی میکردیم، حتی سالای بعدم فشار به این حد نبود. شما ببینید چه بلایی به سر ما ایرانی ها اومده. ما رو همین جوری گرفتن، عزیزانمون مردن، مادرانمون مردن زیر بازجویی، نمیدونم ستارای بهشتیمون کشته شدن توی زندان، شاهرخ زمانیامون از شدت بی درمانی و عدم دسترسی به دکتر و دوا و اینا از دست رفتن، اعدامی داشتیم، فقر، فحشا، گورخوابی، همه اینا چیزایی که این حکومت تو این 40 سال به مردم با شرف و نجیب ایران تحمیل کردن. و ببینید بعد از 10 سال چه بلایی به سر آرش میاد. آرش صادقی یهو خبر میاد که سرطان، و آرش دیگه زنده نمیمونه چون سرطان بدخیمه. من اصلا وقتی این خبر رو خوندم نتونستم جلو اشکامو بگیرم که ای خدا، 2 سال پیش من آرش رو دیدم، 2.5 سال پیش آرش رو دیدم، برام چقدر حرفا زد، با گلرخ اومدن خونمون، و بعد الان باید من فقط خبرشو بشنوم که مثلا چه میدونم 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه آرش از دست میره. آرش میمیره. یعنی جوونی که اینقدر خوشفکر بود، اینقدر انسان بود، اینقدر مهربون بود، آخه به چه حسابی باید بمیره؟ چرا باید این جوون بمیره؟ کی مسئولشه؟ کی باید جواب بده؟ اصلا باور کردنی نیست. برام باور کنید آقای اوحدی که آرش معلوم نیست دیگه چقدر دیگه زنده است، و این مسئله سرطان بدخیمش اصلا
خانم فوق‌العاده. باز هم ببخشین، پدر آرش آقای صادقی اعلام کرده بودن که حتی حاضر شدن با هزینه خودشون آرش رو ببرن به یک بیمارستانی که به هر روی تحت عمل جراحی قرار بگیره، اما مخالفت شده. و پدر آرش نوشته بود که ما نمیدونیم چرا، برای چی مخالفت کردن ایشون که دچار این بیماری شده، و ما هم خواستیم با هزینه خودمون در بیمارستان درمان کنیم.
ما میدونیم، ما مردم ایران میدونیم که چرا مخالفت میکنن. به خاطر اینی که حکومت میخواد شریفترین، بافکرترین، انسانترین و خوش اخلاقترین و باشعورترین جوانای ما رو اعدام کنه، بکشه. اگر با اعدام نمیتونه، با همین عدم دسترسی به پزشک، اگه نمیتونه دیوونهشون کنه که بیان وادار به خودکشی بشن، اگر اتهامی نداره بهشون بزنه، انقدر ناامیدشون کنه که تو خونه های پدر مادراشون اصلا نیازی به زندان نباشه، جوانای ما، جوانای ایرانی رو وادار، یعنی به مرگ محکومشون کردن. خوشفکرا، کسایی که اندیشهی توی سرشون دارن، آزاده هستن، حکومت میخواد که همشون بمیرن. یک خبر دیگه این بود که رامین حسین پناهی اعتصاب قضا کرده، الان 8 روز شد فکر میکنم. شما فکرشو بکنید، این زندانی دهنشو دوخته، فقط تصور کنید دهنشو دوخته. میدونین من یادم میاد که وقتی که توی یه بازجویی، یکی این آخرین موردی که پیش اومد، آقای بازجوی من، آقای ه، درباره یکی از کسانی که اعتصاب قضا کرده بود صحبت شروع کرد به صحبت. به من گفت که تو واقعا باور میکنی که این اعتصاب قضا کرده؟ من گفتم که بله، من باور میکنم، چون که این زندانی رو من میشناسمش و میدونم که هیچ اهل سازش روی حرفا نیست، اهل دروغ هم نیست. بعد گفت نه، قضا میخوره. حالا میخوام به اون بازجو و بازجوهای دیگه همکاراش بگم لبهاشو دوخته، لبهاشو دوخته. یعنی 8 روز رامین حسین پناهی دیگه قطعا نمیتونین بگین که چیز خورده. اعتصاب قضا کرده برای چی؟ اعتصاب قضا کرده برای اینی که بابا بیاین دادرسی، یک دادرسی عادلانه برای من بذارین که بتونم دفاع کنم از خودم، وکیل داشته باشم. نه اینی که با تن و بدن مجروح و زخمی مثل سلاس. یادتون میاد آقای اوحدی که بله. پسر سلاس گفت در دادگاه پدر منو گریم کردن، اینقدر شکستگی و زخم و نمیدونم این چیزا تو بدنش بوده، تو صورتش بوده، تو سرش بوده، گریمش کردن و بردنش توی دادگاه. خب این پسر الان اومده اعتصاب قضا کرده، میگه که منو برام یه دادگاه بذاریم، دادگاهی که بتونم روی پا از خودم دفاع کنم و یه وکیل داشته باشم. کجای دنیا نمیپذیره یه همچی چیزی رو که بیاد؟ حالا زندانی لبشو دوخته، ولی یک ملاقات با مادرش، پدر مادرش انجام داده که اون بسیار نگران کننده است، چون آوردنش رجای شهر، اونجا یک ملاقات با مادرش صورت گرفته و بعد به یه جای نامعلوم رفته. یعنی باورتون نمیشه که برای رامین من دلهوره لحظه‌ای دارم، چون که واقعا اینا ازشون بعید نیست که اعدام کنند و بیان خبر رو اعلام کنند، بگن که اینا ملاقات آخرشون هم کردن. چرا اینو میگم؟ چون که به بهانه دلسوزی مثلا قاضی ناظر زندان که وکیل میخواست ریحانه دختر منو ببینه، منم اونجا بودم، گفتن اشکال نداره شما ببینید. بعد من وقتی که ریحانه رو، خب ملاقات میشه حضوری دیگه، وکیل میخواست ریحانه رو ببینه، به منم گفتن که بیا ببین، اونجا بودم، نوبت داشتم میگرفتم. بعد گفتم که میشه، روز ملاقاتمون بود چون من زودتر میرفتم، به هر حال این میشه لطفا شوهرم و بچه هامم این ملاقات حضوری رو، حالا که ما داریم، من اومدم، اونام بیان. گفت بله چرا نمیشه. چند دقیقه هم بعد من تلفن زدم به شوهرم، گفتم که زودی بیاین، زودتر از مثلا موقع همیشه بیاین، ملاقات حضوریه. اومدن ملاقات حضوری. آقای اوحدی باورتون نمیشه که عصرش ریحانه به من زنگ زد، گفت ماما گفتن شما ملاقات کردین و دارن میبرن من رو اعدام کنن. باورتون میشه؟ یعنی یه چیزی که اصلا غیر قابل تصوره. این مادر هم رفته پیگیری بچهش رو کرده در رجای شهر، اونجا یه ملاقات بهشون دادن و بعدش هم رامین رو منتقل کردن به جای دیگه‌ای که مشخص نیست. این نگرانی برای این زندانی 24 ساله، 25 ساله، یعنی فکرشو بکنین که یک جوانه 24-5 ساله باید چه شرایطی رو بگذرونه و چه دورانی رو بگذرونه. از اون طرف میبینیم که خراسان بزرگ ما واقعا شرم‌آور بگم، با 6000 خانه فساد که زیر نظر متاسفم بگم گردانندگان آستان قدس رضوی داره خدمات به اصطلاح جنسی به عراقی ها میده. این از غیرت بگم، از شرافت بگم، از انسانیت بگم، از حقوق زن بگم، از هر نظر که بگی واقعا محکومه و شرماوره. چطوره که دو تا تار موی یه دختر، شاپرک شجری زاده بود، ویدا موحد بود و بقیه، و دخترای جوونی که تو خیابونا میخوان روسری نپوشن، میخوان خوشحال باشن، میخوان زندگی حداقل لباسشون رو خودشون انتخاب بکنن، با کتک و با باتوم و با زندان و با حکمای سنگین روبرو میشه. بعد از اون طرف در حوزه پادشاهی آقای نمیدونم امام جمعه اسمش یادم
رفت، بله، عالم الهدا،
آقای عالم الهدا محل به اصطلاح فساد جنسی برای عراقی ها باشه اشکال نداره، هاشا به غیرت همه ما مردم ایران که یک چنین جانورانی رو واقعا روی سر خودمون حاکم کردیم، هاشا به شرافت و انسانیت ما ایرانی ها که دخترامون در اونجا حراج بشن توسط آقای علم الهدا و بعد آقای علم الهدا و دامادشون آقای رئیسی بیان و بگن که مثلا کنسرت در مشهد حق ندارین اجرا کنین، مردم نباید شادی کنن در مشهد، ولی در مشهد زیر بارگاه امام رضا دختر جوون ایرانی، دختر شیعه ایرانی تقدیم مسافرین عراقی بشه، اونم به اون مدل که بیان بگن که غذا از دختر ایرانی گرونتره. شرم به ما، شرم به حکومت، شرم به علم الهدا و دار و دستش. مردم ایران به خودتون بیاین، از هر طرف که دارین نگاه میکنین میبینین که این حکومت داره چهره شما رو در دنیا و آخرت واقعا لوس میکنه. ما اگر به خودمون نیاییم، اگر سکوت رو نشکنیم، اگر این لکه ننگ حکومت رو از دامن ایران پاک نکنیم، بهتون قول میدم که چندی دیگه تو خونه هامونم ما دیگه در امن و امان نباشیم، بچه هامون در امن و امان نباشن.
سپاس خانم پاک روان از توضیحاتی که دادین و میرسیم به سخن آخر، بفرمایید.
زنده باشید. من ضمن خداحافظی از شما و همه هموطنان عزیزم یادآوری میکنم که در شرایطی در ایران زندگی میکنیم، در سیاه‌ترین روزها و شبهای تاریخ ایران داریم زندگی میکنیم و ما هر کدوممون چاره ای نداریم، یا باید شمع باشیم یا باید آینه باشیم، راه سومی وجود نداره.
پیروز باشین و تا شمید دیگر بدرود میگم خانم شعله پاکروان.